پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
این یه پادکسته،
پادکست هفت. امروز جمعه 29 مهر ماه سال 1401 خورشیدی، برابر با 21 اکتبر 2022 میلادیه. این 126مین قسمت از
پادکست هفته.
سلام و درود میگم خدمت همه شما هم میهنان عزیزم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید. بسیار خوشوقت هستیم از اینکه بار دیگه فرصتی دست داد تا بتونیم امروز هم در خدمت شما عزیزان باشیم. من هرانوش هستم، به همراه ایمان در خدمت شما خواهیم بود در این 45 دقیقه.
منم درود و سلام میگم حضور تک تک شما عزیزانی که صدای ما رو از طریق رسانه پرژن بی ام اس میشنوید. امیدوارم که هر کدومتون هر جای دنیا که هستید روزها و شبهای بهتری رو نسبت به گذشته تجربه کنیم.
تحولات اخیری که در ایران شاهدش هستیم باعث شد از خودمون بپرسیم که حقیقتاً زنان چه نقشی رو میتونن برای تغییر ساختارهای جامعه و کمک به رشد اون به عهده بگیرن. برای همین تصمیم گرفتیم که برنامه امروز رو به همین موضوع اختصاص بدیم.
حضور زنها در سطوح عالی مدیریتی در جامعه میتونه بسیار کارساز باشه. از جمله دلایلی که براش عنوان میکنند مسئله عدالته. منطقاً و قانوناً حضور بیش از پیش زنها در نقش‌های مدیریتی و رهبری قبل از هر چیز نشونگر انصاف و عدالت خواهد بود.
ایمان، به نظرم میاد که خوبه که یک تعریفی داشته باشیم از مدیریت زنان و بعد بریم سراغ قسمت‌های بعدی. مدیریت زنان در معنی عام به حضور بانوان در مناصب مدیریتی و در معنی خاص بر سازوکارهای تسهیل حضور بانوان در پست‌های بالای هرم سازمانی دلالت می‌کند. و پژوهش‌ها نشون می‌دهند که مدیریت آینده نیازمند استفاده بیشتر و کارآمدتر از نیروی بالقوه زنان در امور مدیریت هستش.
البته اینجا بدیهیه که منظور ما از حضور، حضور واقعی و مؤثر هست، نه حضور صوری و نمادین. واقعیت‌ها نشون می‌ده که در بسیاری از موارد نقش زنها در توسعه جوامع نادیده گرفته شده و جامعه انسانی به همین علت لطمات جبران ناپذیری رو تا به امروز متحمل شده.
و خیلی خوبه که این نکته رو هم بگیم که حضور زنها در سازمانها افزایش چشمگیری پیدا کرده و اونها امکان پیشرفت رو در سطوح بالاتر پیدا کردن، ولی امکان پیشرفت اونها در سطوح بالاتر هنوز در خیلی از جوامع از جمله ایران با موانع بسیار جدی روبرو هستش.
داشتم نگاه میکردم دیدم که پژوهش‌های زیادی مؤید همین هست که مدیریت آینده نیازمند به کارگیری هرچه بیشتر نیروی بالقوه زنان در مدیریته. مسئله نابرابری زن و مرد در تصدی مشاغل مدیریتی میشه گفت که دارای ریشه‌های تاریخی هم هست.
با توجه به اینکه در نیمه دوم قرن بیستم توجه به زنان به عنوان نیروی کار، مدیر و سیاستمدار هم در تئوری و هم در عمل تغییر پیدا کرده، ولی باز هم زنها حق خیلی زیادی در انتخاب شدن به عنوان مقامات عالی رتبه مدیریتی و سیاسی رو نداشتن.
درسته. به نظر شما حضور پررنگ زنها در عرصه‌های مدیریتی چه نتیجه‌ای برای جامعه به ارمغان میاره؟
خوشحال میشیم نظراتتون رو در صفحات رسانه پرژن بی ام اس در شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم. ترانه‌ای که خواهید شنید با عنوان زن هست از خواننده خوب کشورمون رعنا منصور عزیز.
شما همراهان عزیز با یک قسمت دیگه از پادکست هفت همراه هستید. ما در این برنامه در خصوص نقش زنها در عرصه‌های مهم مدیریتی و تصمیم گیری صحبت میکنیم.
همونطور که هفته قبل متوجه شدید، ما برای اولین بار به صورت تصویری هم بخشی از پادکست هفت رو منتشر کردیم. برای اون دسته از شمایی که تصویر ما رو دارید باید بگیم که اگه موضوع برنامه امروز براتون جذابه و دوست دارید این برنامه پادکست هفت رو کامل بشنوید، حتماً میتونید به وبسایت رسانه پرژن بی ام اس به آدرس www.persianbahaimedia.org مراجعه بفرمایید.
و شما شنونده های عزیز هم میتونید تصویر این برنامه رو از طریق ماهواره و شبکه های پارس و اندیشه در ساعت پخش برنامه های رسانی پرژن بی ام اس تماشا کنید. همینطور از طریق تلگرام و صفحه اینستاگرام رسانه پرژن بی ام اس هم میتونید به آرشیو این برنامه ها دسترسی داشته باشید.
اما تو برنامه امروز دوست داشتیم ازتون دعوت بکنیم به صحبت‌های خانم الن جانسون سرلیف، برنده جایزه نوبل و رئیس جمهور سابق لیبریا گوش کنید.
خانم استرلیف در این سخنرانی تحت عنوان چگونه زنان ما را به سمت آزادی، عدالت و صلح هدایت می‌کنند، سعی دارند تا از تجربه خودشون در همین ارتباط برای ما بگن.
خانم استرلیف در جای عنوان کردند که من اولین رئیس جمهور زن یک کشور آفریقایی بودم و معتقدم کشورهای بیشتری باید این رو امتحان کنند. امیدواریم.
با هم صحبتاشون رو میشنویم.
من اولین رئیس جمهور زن در یک کشور آفریقایی بودم و معتقدم کشورهای بیشتری باید این را امتحان کنند.
And I do believe more countries ought to try that. Once the glass ceiling has been broken.
وقتی سقف شیشه‌ای شکسته شد، هیچ وقت نمی‌تواند دوباره به حالت اول برگردد. با این حال فردی تلاش می‌کند تا این کار را انجام دهد.
When I assumed the presidency of Liberia.
وقتی ریاست جمهوری لیبریا را بر عهده گرفتم، در ژانویه سال 2006 ما با چالش‌های عظیم در کشوری جنگ زده روبرو شدیم. اقتصاد فروپاشیده، زیرساخت تخریب شده، مؤسسات و مجموعه‌های ناکارآمد، بدهی هنگفت، تورم خدمات شهری. ما همچنین با چالش‌هایی به جا مانده از دیگران مواجه شدیم. قربانی‌های اولیه تمامی جنگ‌های داخلی، زنان و کودکان.
On my first day in office.
در اولین روز کاریم در اداره هیجان زده بودم و خسته بودم. صعودی بسیار طولانی به جایگاهی که من در آن قرار داشتم انجام شده بود.
It had been a very long climb to where I was. Women had been those who suffered most.
زنان کسانی بودند که بیشترین رنج را در درگیری داخلی ما کشیدند و زنان کسانی بودند که آن را حل کردند. تاریخ ما دارای زنان قوی و فعال بسیاری است. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یک قاضی مشهور دادگاهی ایالتی، رئیس دانشگاهی در لیبریا. می دانستم که باید تیمی قدرتمند که توانایی مقابله کردن با چالش‌های ملتمان را دارند تشکیل دهم.
I knew that I had to form a very strong team with the capacity to address the challenges of our nation. And I wanted to put women.
و می‌خواستم زنان را در بهترین جایگاه‌ها قرار دهم. اما می‌دانستم که این کار ممکن نیست. بنابراین به قرار دادن آنها در مواضع استراتژیک رضایت دادم. یک اقتصاددان توانا از بانک جهانی به عنوان وزیر اقتصادمان استخدام کردم تا تلاش‌هایمان برای رفع بدهی را رهبری کند. شخص دیگری به عنوان وزیر امور خارجه برای احیای روابط دو طرفه و چند جانبه ایمان.
Another to be the minister of foreign affairs to reactivate our bilateral and multilateral relationships. The first woman chief of police.
اولین رئیس پلیس زن برای حل ترس و هراس زنان که در طی جنگ داخلی بسیار عذاب کشیده بودند. شخص دیگری به عنوان وزیر جنسیتی که بتواند حفاظت از زنان و مشارکت آنها در کارها را تضمین کند. با گذر زمان وزیر دادگستری، وزیر امور عام المنفعه، وزیر کشاورزی، وزیر بازرگانی و صنعت.
به نظرم این بخش از صحبت‌های خانم سرلیف خیلی جالب بود و بسیار هم تأمل برانگیز میتونم بگم.
همین که عنوان کردن حضور زنها در پست‌های مدیریتی و مهم چالش برانگیزه، به نظرم خودش حدیث خیلی مفصلیه.
به هر حال باید از یه جایی شروع میشد و چه خوب که کسانی مثل خانم سرلیف پیش قدم شدند.
و اما ادامه صحبت‌هایشون.
Participation and leadership.
مشارکت در رهبری در دولت من بی سابقه بود. اگرچه می دانستم که به تعداد کافی زنان با سابقه برای تشکیل یک کابینه کاملا زنانه همانطور که می خواستم وجود ندارد، بنابراین تصمیم گرفتم زنان زیادی را استخدام کنم در پست های کوچک وزارتی، به عنوان مجریان، مدیران و فرمانداران در دولت محلی، در خدمات دیپلماتیک، در قوه قضاییه، در نهادها و سازمانهای عمومی.
It worked.
این کار نتیجه بخش بود. اواخر سال 2012 رشد اقتصادی ما به 9% صعود کرده بود. زیرساخت‌های ما به سرعت در حال بازسازی بود. سازمان‌ها و انجمن‌ها مجدداً شروع به کار کردند. بخش عمده‌ای از بدهی 4.5 میلیاردی ما پرداخت شده بود. ما رابطه خوبی با صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و بانک توسعه آفریقایی داشتیم. ما همچنین روابط کاری مطلوبی با تمامی کشورهای آفریقایی همسایه و ملت‌های بسیار دیگر در سراسر جهان داشتیم.
We had good relationships with the International Monetary Fund, the World Bank, the African Development Bank. We also had good working relationships with all our sister African countries. And many nations all over the world. Our women.
زنان ما دوباره می توانستند با آرامش شبها به خواب بروند بدون ترس. کودکان ما دوباره لبخند می زدند. همان گونه که در سخنرانی افتتاحیه خود به آنها وعده داده بودم. شهرت و اعتبار ملت ما که در سالهای متعددی از جنگ و درگیری گم شده بود، به ما بازگردانده شد.
And credibility of our nation, lost in the many years of conflict, were restored. But progress is never guaranteed.
اما پیشرفت هیچ وقت تضمین شده نیست. در مجلس قانونگذاری ما در دوره اول من دارای 14% زن بود. در دوره دوم به 8% کاهش یافت. به این علت که جو بسیار متشنجی حاکم بود. من هم به نوبه خود تجربه انتقاد و منفی‌گرایی را داشتم. هیچ کس بی نقص نیست. اما هیچ چیزی قابل پیش‌بینی تر از یک زن قوی نیست که می‌خواهد امور را تغییر دهد، که شجاعت بیان عقیده خود را دارد، که در عمل جسور است.
Who's brave to speak out? Who's bold in action? But I'm okay with the criticism.
اما من با انتقاد مشکلی ندارم. میدانم چرا آن تصمیم را گرفتم و از نتیجه آن خوشحالم. به همین علت است که رهبران زن بیشتری نیاز است. همیشه کسانی خواهند بود که ما را به زمین خواهند زد، که ما را جدا خواهند کرد، چرا که میخواهند وضع کنونی باقی بماند.
Who will tear us down, who will tear us apart because they want the status quo to remain.
هرانوش، به نظرم نکاتی که گفتن خیلی حائز اهمیته، چون این مسیر قطعا موانع فرهنگی و اجتماعی زیادی داره، اما آگاهی تو این زمینه بسیار کارسازه.
منم فکر میکنم هرچی که حضور زنها در جامعه و پست‌های مدیریتی بیشتر بشه، یادگیری ها افزایش پیدا میکنه و این موانع هم کمرنگ میشه.
با وجود اینکه کشورهای جنوب صحرای آفریقا موفقیت‌های بسیاری در رهبری و مشارکت زنان داشتند، به خصوص در مجلس، در پارلمان، همانطور که نامیده می‌شود، زنان بسیاری، 50% یا بیشتر، یکی از ملت‌های ما بیش از 60% بهترین در دنیا. اما می‌دانیم که این کافی نیست، اما باید بسیار سپاسگزار باشیم و پیشرفتی که داشتیم را تحسین کنیم. می‌دانیم که کارهای زیادی داریم که باید به آنها رسیدگی شود. این کارها باید اثرات ماندگار ساختاری را حل کنند. چیزی علیه زنان.
We know that there is much more work to be done. The work will have to address the lingering vestiges of structural something against women. In too many places,
در موقعیت‌های بسیاری حزب‌های سیاسی مبتنی بر حمایت پدرسالاری زن‌ستیزی هستند که تلاش می‌کنند زنان را از جایگاه برحق خود باز دارند تا آنها را از کسب مناصب رهبری باز دارند. اغلب زنان با وجود بهترین عملکرد، با وجود برابری یا برتری در رقابت، با دستمزد نابرابر مواجه می‌شوند. بنابراین ما باید به تلاش برای تغییر امور ادامه دهیم. ما باید بتوانیم باورهای عامه نادرست را تغییر دهیم. باید بتوانیم تضمین کنیم که موانع ساختاری که زنان را مانع از داشتن برابری که سزاوار آنها هستند از میان می‌رود.
While equal or better incompetence, unequal pay. And so we must continue to work to change things. We must be able to change the stereotyping. We must be able to ensure that those structural barriers that have kept women from being able to have the equity they rightfully deserve. And we must also work with men.
همچنین باید روی مردان کار کنیم، چرا که به طور فزاینده‌ای واضح و مبرهن است که برابری کامل جنسیتی اقتصادی قوی‌تر، ملتی پیشرفته‌تر، ملتی مسالمت‌آمیزتر را تضمین می‌کند.
stronger economy, a more developed nation, a more peaceful nation. And that is why.
به این خاطر است که باید به تلاش ادامه دهیم و به این خاطر است که ما شریک هستیم. من مرکزی برای زنان و توسعه را تأسیس خواهم کرد.
That will bring together. Women.
که در کنار هم می آورد زنانی را که شروع کرده اند و متعهد به پیوستنشان به رهبری هستند، همراه با زنانی که با هم در رهبری موفقیت و پیشرفت کسب کرده اند در یک بازه زمانی 10 ساله.
And advanced in leadership together over a 10-year period.
به شدت معتقدیم که موجی از زنان را تشکیل خواهیم داد که آماده هستند به صورت آشکار رهبری مصمم و تاثیرگذاری را در سراسر جامعه به دست گیرند.
To take unabashedly intentional leader and influence throughout the society.
به این خاطر است در سن 81 سالگی نمیتوانم بازنشسته شوم.
I cannot retire. Women are working for change.
زنان برای ایجاد تغییر در آفریقا تلاش می‌کنند. زنان برای ایجاد تغییر در سرتاسر جهان تلاش می‌کنند. من همراه آنها و یکی از آنها خواهم بود برای همیشه.
I will be with them and one of them forever. Thank you.
ممنون که گوش دادید. بروید بیرون و دنیا را عوض کنید.
And change the world.
امیدوارم که هر روز بیشتر از قبل شاهد حضور پررنگ زنها در عرصه‌های مدیریتی باشیم.
منم همینطور. اونچه که شنیدید سخنرانی خانم الن جانسون سرلیف، برنده جایزه نوبل و رئیس جمهور سابق لیبریا بود، درباره اینکه چطور زنها ما رو به سمت آزادی، عدالت و صلح هدایت می‌کنند.
پادکست هفت رو از وبسایت رسانه پرژن بی ام اس، صفحات این رسانه در شبکه‌های اجتماعی و یا اپلیکیشن‌های پادگیر میتونید دنبال کنید.
طاقت بیار میشه شنید خندیدن دلخواه رو، تو زنده میمونی رفیق، طاقت بیار این راه رو، طوفان و پشت سر بذار، اون سمت ما شمه، فردا پر از آزادیه، طاقت بیار رفیق، دنیا تو مشت ماست، طاقت بیار رفیق، خوشی پشت ماست، طاقت بیار رفیق، ما هر دو بی کسیم، طاقت بیار رفیق، داریم میرسیم. اگه تاریک شد دستای فانوسو بگیر، با من بیا با من بیا، چیزی نمونده از مسیر، سرما و سوز برف رو آهسته پشت سر بذار، امروز وقت خواب نیست، ما با همین طاقت بیار، طاقت بیار
که برای شنونده هامون بگیم که یکی از اقداماتی که جامعه جهانی بهایی در طول این سالها برای دستیابی زنها به جایگاه واقعی خودشون در جامعه انجام داده، مسئله آموزش و آگاهی رسانی در همین ارتباط بوده. به عنوان مثال تأسیس کرسی باهایی برای صلح جهانی در دانشگاه مریلند در ایالات متحده آمریکا قدمی در همین مسیر بوده و میدونم که برنامه‌های بسیاری رو در زمینه آموزش در خصوص موضوعات مختلف با الهام از آموزه‌های آیین باهایی برگزار کردند، از جمله کنفرانس‌ها و گردهمایی‌هایی که بر موضوع اهمیت برابری حقوق زنان با مردان تمرکز داشت.
مرسی از توضیحت. یک جایی میخوندم که خانم هدا محمودی که مسئول این کرسی هستن در جایی اشاره میکنند که علارغم پیشرفت‌هایی که در زمینه برابری حقوق زنان که هممون اطلاع داریم که چقدر پیشرفت کرده از زمان قدیم تا الان، این پیشرفت‌ها خیلی زیاد بوده ولی ما هنوز هم به هیچ وجه میزان تغییرات لازم جهت ایجاد برابری کامل بین زنها و مردها رو درک نکردیم. ما باید نظم اجتماعی جدیدی با معیارها و مؤسسات نوین ایجاد بکنیم که با مشارکت کامل و برابر زنان ساخته شده باشه. و ایمان، خیلی خوبه، یه چیز دیگه هم یادم افتاد که خانم دکتر محمودی در جای دیگه اشاره میکنن که در محلهایی که تعداد بیشتری از زنها در گروههای جامعه مدنی و در وضع قانون حضور دارن، خشونت و جنگ کمتر دیده میشه. بر طبق پژوهش‌های متعدد، سطوح بالاتر برابری حقوق زنان با گرایش کمتر به درگیری داخلی و میان کشوری مرتبط هستش.
این بحث میتونه ساعت‌ها ادامه پیدا بکنه، اما اشاره میکنن که بهمن و فرانک عزیز روی خط منتظر ما هستند. اگه اجازه بدیم بحث رو متوقف بکنیم و با دوستانمون همراه بشیم.
بله، بریم همراه بشیم.
بهمن و فرانک عزیز، خوشحالیم که این هفته هم دوباره با شما همراه شدیم. با اینکه اوضاع و احوال مردم ایران واقعا خوب نیست و همه ما همدرد هستیم، امیدواریم که در روزهای بهتری با شما صحبت بکنیم، ولی این زمان هم غنیمت هستش که میتونیم با شما عزیزان همراه بشیم. بهتون درود میگم.
منم سلام و درود میگم به همه شما عزیزان. همدل و همراه هستیم با مردم عزیز کشورمون ایران.
ایمان جان، هرانوش جان و فرانک عزیز، سلام به حضور همتون و سلام به همه عزیزانی که در این لحظه صدای ما رو میشنون یا حتی نمیشنون. سلام به همه مردم ایران. قلبم رو در این لحظات کنار قلب همه هموطنانم میذارم و گفتگو رو با شما آغاز میکنم.
سلام و درود دوستان خوبم، ایمان جان، هرانوش جان، بهمن جان و هموطنان جانم که قلبن و عمیقن، در واقع میتونم بگم کلمه ای ندارم برای اینکه توصیف کنم چقدر هم محزونم، هم نگرانم و هم البته امیدوارم. امیدوارم به روزهای روشن، امیدوارم به پایان تاریکی و سختی و ستم.
دوستان، همونطوری که میدونید موضوع برنامه امروز نقش زنان در تغییر ساختارهای اجتماعی و همینطور نقش اونها در تغییر نحوه مدیریت جامعه است. دوست داشتم که با شما شروع بکنیم فرانک جان. شما در این خصوص چی فکر میکنید؟
بله حتما ایمان جان. خب در طول تاریخ زیاد داریم تا اتفاقاتی رو که خانم ها آغازگر اون تغییر بودن و الان هم شاهد این تغییر و تحول عظیم هستیم در کشورمون ایران که چطور داره تأثیرگذار میشه در همه دنیا. این فریاد صلح و آزادی که زنان و دختران نازنین ایران بلند کردن این فریاد رو و در تمام دنیا پیچیده و هم صدا پیدا کرده. خب نظری هایی هست که به طور فطری و ذاتی زنان هم دلسوزترند، هم صلح جوترند، از خشونت عبا دارند، عروسک بازی میکنند وقتی بچه هستند. و یا نظریه که مثلا با اینکه در گذشته ایام خب نیروی جسمی و زور خیلی اهمیت داشت، بنابراین مثلا فکر میکردن مردان به موفقتر خواهند بود چون زورمندترن نظر جسمانی، ولی در حالی که قدرت اصلی تو اون مدیریتی هست که میتونی با صلح و مسالمت مسئله و مشکلی رو حل بکنی و خب این در زنان بوده همیشه. این نظریه‌ای که الان دارم بنده عرض میکنم نتیجه تحقیقاتی هستش که به طور عمومی انجام شده. خب طبعا میتونیم نمونه‌های متفاوتی هم پیدا بکنیم، چه در زنان چه در مردان. و حالا نظریه‌های متفاوتی که مدل بر این هستش که چقدر در پیاده کردن و استقرار صلح و استمرار اون زنها مفید و مؤثر بودند و چه راهپیمایی‌هایی به نفع صلح انجام دادن، کتاب‌ها نوشتن، انجمن‌ها تشکیل دادن. اسم خیلی‌هاشون در تاریخ داریم، اسم خیلی‌هاشون هم نداریم برای اینکه خب ثبت نمی‌شده و یا اینکه حتی در دنیا فرصت‌های مساوی به زنان داده نمی‌شده از نظر تحصیلی یا شرکت در اجتماع. و با این حال که این فرصت‌ها بهشون داده نمی‌شده، ولی خیلی از زمان‌ها در همون نبود فرصت زنان می ایستادن و اون چیزی رو که باید انجام می دادن به نحو احسن انجام می دادن و تغییر می دادن. حالا آوردن اسم تمام اونها یا فعالیت هایی که کردن در این مقال نمی گنجه. دوستان همه می تونن با یک رفتن به گوگل یا مطالعات مختلفی که خودشون دارن صد برابر از من بهتر می دونن. ولی من توی مطالعه کمی که داشتم می کردم دیدم که چقدر خانم ها بودن که نویسنده کتاب هایی بودن که برای ترویج صلح و بی‌طرفی بوده. چه کمیته های تشکیل شده و چه اتحادیه بین المللی زنان برای صلح و آزادی که در سال 1919 تشکیل شده، یا مثلا کتاب کلبه اموتوم که خیلی حتما خوندن که نویسندش یک خانم بوده. و حالا کوتاه کنم عرضم رو که تا میایم به این سالهای اخیر میرسیم و میبینیم مثلا ماریا مونتسوری چه کارهایی میکنه. خب طاهره هم که همه میشناسن، طاهره قرة‌العین، زن جوان بابی که در واقع انگار مشعلدار اعلان استقلال دیانت بابی بود، یک تنه و تنها روبروی تمام مردانی که خب در زمان اون با وجودی که بابی بودند مردها، ولی هنوز فرصت برای مردان بود نه برای زنان. و اون یک تنه تغییر بسیار عظیم ایجاد کرد که اون رو هم میشه مفصل در موردش حرف زد و مطالعه کرد و تحقیق کرد. حالا میخوام بگم که تمام اینهایی که دارم عرض میکنم بحث برتری نیست. ما میدونیم، ما اینجا نیومدیم که ثابت کنیم زنان برتر از مردانن. این دیگه بحث خیلی واقعا عقب مونده نسبت به مردم امروز ما، به نسبت به دانشی که امروز داریم، به نسبت به بینشی که امروز داریم. ما داریم صحبت از این میکنیم که اگه ما زنان و مردان دست در دست هم بگذاریم، و حالا تازه این دست در دست هم گذاشتن رو گسترده تر کن، تمامی انسان‌ها فارغ از هر گونه پیشینه اعتقادی، فارغ از اینکه مال کدوم قوم و قبیله هستیم، نه فقط در ایران، در سرتاسر جهان، اگه ما دست به دست هم بدیم و از قابلیت‌های هم استفاده بکنیم، از قابلیت مدیریت و صلح‌جو بودن زنان، از قابلیت قدرت و غیرت، و غیرت به معنی مثبتشه، اون غیرت و همتی که نشان دهنده اینه که من در کنارتم، من باهات هستم چون من تو رو باور دارم، من به تو ایمان دارم که تو تغییر در دنیا ایجاد میکنی و منم همراهتم، این همراهی اگر با هم باشه ما دنیای بهتری خواهیم داشت. تفاوت‌ها در کنار هم اگه در اتحاد با هم باشه زیبایی خلق میکنه. و الا زیباترین چیز هم مثل و همه میدونن پیانو، وقتی میشنوی یه آهنگ زیبا یا یه ارکستراسیون زیبا رو که میشنوی لذت میبری. چرا؟ چون سازهای متفاوت، حالا چه اون سازی که بیسیک و اصلیه و چه سازهایی که فقط مثلا نوت‌های مختصری رو توی اون کل اون سمفونی دارن اجرا میکنن، هر کدوم نقش خودشون تو اون خلق اون زیبایی دارند. بیایم و همه ما زن و مرد با هر نوع عقیده و باوری با کنار هم بودن و اتحاد داشتن زیبایی رو خلق بکنیم. ببخشید که صدای من امروز خیلی گرفتم هست، پاییزه و سرما خوردگی هست، و ضمن اینکه حقیقتا این مدت این حزنی که بر ماها وارد شده روی صدای ما هم تأثیر گذاشته. عرضی ندارم دیگه.
خیلی ممنون فرنک جان.
خواهش میکنم ازم.
بهمن تو در این باره چی فکر میکنی؟
چه موضوع خوبی. زنان، زنان، مخصوصا این روزها زنان ایران، واقعا از راه دور احساس میکنم، حالا اگر رتبه بندی بکنیم به لحاظ سن، برادر دختران ایرانم، پسر مادران ایرانم. چه خوب که موضوع زنان هست امروز. با یه مقدمه ای صحبتامو شروع میکنم عزیزان. سالها پیش مصاحبه‌ای رو گوش می‌کردم که آقای ایرج گرگین با فروغ فرخزاد انجام داده بودن و توی اون صحبت‌ها فروغ میگه که امروز تمام مفاهیم تغییر کردند. انقدر این تغییر و رشدش سریع بوده که دنیای من حتی به دنیای پدرم هم آنچنان ارتباطی نداره، با وجودی که فقط یک نسل بعد از اون هستم. جدا از این صحبت، خب طبیعتاً من به عنوان یک بهائی، به عنوان کسی که به حضرت بهاءالله و آثار به یادگار مانده از او باورمند هستم، وقتی که میخونم جای حضرت بهاءالله فرمودن که روح جدیدی به کلمات و مفاهیم دمیده شده، خب طبعاً منی که حالا به عنوان یک شاعر کارم با کلمات هست، غرق شگفتی میشم و میرم که این مفاهیم جدید رو در حد بضاعتم، در حد توانم کشف بکنم. یکی از اون کلماتی که به نظر من دستخوش تغییر و دگردیسی بسیار بنیادین شده، واژه قدرت هست. در نسل‌های قبل، در سده‌های قبل، در قرن‌های قبل در زندگی انسان‌ها، قدرت بیشتر معنی می شده برای کسی که زور بازو داشته، می تونسته شکار بکنه و بعد می تونسته از خانواده یا قبیلش دفاع بکنه در برابر حمله دیگران، یعنی بیشتر در جنگ و جنگاوری و تهیه غذا به وسیله شکار تعریف می شده. ما رشد کردیم، از مراحل مختلف در طی قرنها گذشتیم و امروز به تعریف و مفهوم جدیدی از واژه قدرت رسیدیم. دست بر قضا، مفهوم جدید قدرت بیشتر با ساختار شخصیتی زنان هماهنگ هست. امروز عشق یک قدرت بزرگه، مهربانی و بردباری یک قدرت بزرگه، صلح طلبی و صلح جویی یک قدرت بزرگه. این قدرت ها هستند که امروز میتونن این دنیای آشفته حال رو بهبود ببخشن، حالش رو بهتر بکنن و در نهایت انشالله سلامتی کامل رو بهش برگردونن. تعارف با هم نداریم. در تمام این قدرت ها، چه به لحاظ بیولوژیکی، ساختار مغزی، نوع زندگی، نوع تفکر، زنان بسیار قدرتمندتر هستند. در این که همه فرزندان رو فرزند خود دانستن، عشق رو به رایگان و به تساوی تقسیم کردن، این قدرت‌هایی که امروز دنیا برای بهبودی بهش نیاز داره در وجود زنان به مراتب بیشتر از مردانه. ما باید یک جای این واقعیت رو بپذیریم و بیاموزیم که دوشادوش زنان در این مسیر حرکت بکنیم، ولی بی هیچ تردیدی به نظر من پیش قراولان این نهضت صلح زنان هستند.
ممنونم بهمن جان، قطعا همینطوره. امیدوارم که این پیش قراولان دنیای آینده روزهای بهتری رو تجربه کنند.
الهی آمین ایمان جان.
امیدواریم ایران ما روزهای بهتری رو پیش رو داشته باشه و به چشم ببینه.
در این آرزوی زیبا با قلب همه شما عزیزانم و قلب همه شنوندگانمون همراه و همدل هستم و به امید اون روز میمونم. خدا پشت و پناه همتون.
ممنونم ایمان عزیز، ممنونم هرانوش جان، بهمن جان، از این فرصتی که در کنار هم داشتیم.
منم خدا نگهدار میگم به هر دوی شما، امیدوارم هر جا هستید خوب و برقرار باشید.
آرش نصرت اللهی، شاعر خوب کشورمون، در جای میگه
دو لبه یک زخمیم، زخمی که خوب نمیشود مگر به هم برسیم.
با تشکر از همه شما شنونده های عزیزمون که در این روزهای سخت و روزهای دردناک پای پادکست هفت نشستید و گوش میکنید، ممنونیم و باعث افتخارمونه که شما همراه ما هستید. و همچنین جا داره که از تهیه کننده های خوب برنامه‌مون، از تارا، میثاق عزیز، نهایت تشکر رو داشته باشیم که با ما همراه هستند. هر کجا هستید سلامت و در امنیت باشید.
به امید روزهای بهتر.